بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدایین الهادیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. امام صادق علیه السلام در یک روایتی به عبدالرحمن ابن حجاج که یکی از روایات ثقات هم هست و این روایت هم صحیح هست، می‌فرماید ایاک و خصلتین ففیهما هلک من هلک. حضرت می‌فرماید از دو خصلت پرهیز کن که هر که هلاک شد از اینها بود. ایاک ان تفت الناس به رأیک او تدین به ما لا تعلم، که این روایت مخاطبش قاعدتا اهل علمه. عبدالرحمن ابن حجاج هم از باب این که اهل علمه حضرت چنین چیزی رو به او فرمودن. یکی این که اظهار نظر کنی برای مردم، فتوا بدی به نظر خودت، همینجوری یه چیزی به ذهنت میرسه بدون این که مستند و مدرکی مبنایی داشته باشه پیش خودت بگی. دوم این که تدین به ما لا تعلم، به اون چه که نمیدانی، دانش نسبت به اون، یقین نسبت به اون نداری، تدین پیدا بکنی، اعتقاد پیدا بکنی. یعنی معتقدات ما باید مستند به علم باشه، علم مقدمه اعتقاده. حضرت می فرمان مبادا که به چیزی که نمیدانی اعتقاد پیدا کنی، که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما این توفیق رو بده که جزء کسانی که هلاک شدن نباشیم بعد از این همه زحمت که در حوزه میکشیم. اما امروز همچنان که جلسه گذشته عرض کردم، من تصویری از بحثی رو که انشاءالله در این دوره عرضه خواهد شد اشاره خواهم کرد و برخی از نکته هایی رو که دوستان دیروز سوال داشتن رو هم پاسخ خواهم گفت. نکته اول این است که ما بحثی که در این دوره خواهیم داشت مثل دوره گذشته، چون این دوره دوره سوم خارج فقه اصول خارج اصول بنده هست، ترتیبش با ترتیب اصول متعارف که شما خوندید متفاوته و به توضیحی که بعد خواهم گفت این ترتیب در واقع ترتیب منطقی مباحث علم اصوله، در حالی که اون ترتیبی که شما عادتاً اصول رو خوندید ترتیب تاریخیه علم اصوله. یعنی در واقع به لحاظ تاریخی، که حالا باز این رو توضیح خواهیم داد در جای خودش، اصول اینطوری شد که مثلا اول اصول مباحث الفاظ قرار گرفت، بعد مثلا مباحث قطع قرار گرفت، بعد زن قرار گرفت، بعد اصول عملیه قرار گرفت و آخرش تعادل و ترجیح. این ترتیبی که پیدا شد در علم اصول که یک شبه و یک روزه هم نبوده، در طول صدها سال این ترتیب شکل گرفت، یک ترتیب تاریخی است که حالا بعد خواهیم دید که چطور شد چنین ترتیبی در علم اصول پیدا شد. مباحثی هم که در علم اصول مطرح شده، یعنی اونچه که شما در کتاب‌های اصولی متعارف خوندید، مثلا کفایه قبل از این یا رسائل یا اصول فقه مرحوم مظفر خوندید، بعضی از اون مباحث به تعبیر مرحوم سید مرتضی که در اولین اثر مهم اصولی که نوشته شد، یعنی ذریعه، این نکته رو تذکر داده، مباحث اصول فقه نیستند. و علی رغم اینکه سید مرتضی در اولین اثر اصولی مهمی که نوشته شده این تذکر رو در اوائل کتاب ذکر میکنه که بسیاری از این بحثایی که تو اصول مطرح شده اینها اصولی نیست، حالا یا بعضیش البته، ولی نه خود ایشون و نه بعد از ایشون به این تذکری که ایشون داده در ابتدای ذریعه چندان توجه نکردند و همچنان بحث‌های غیر اصولی در لابلای اصول مطرح شده. که یکی از کارهایی که ما توی این دوره، یعنی در دوره قبل انجام دادیم و این دوره هم همون کار رو خواهیم کرد، این است که بحث‌های غیر اصولی رو از بحث‌های اصولی جدا کنیم. البته همچنان که مستحضرید، اصول فقه، حالا بعد این رو بیشتر توضیح میدیم، در طول تاریخ خودش دائم دستخوش تحولات بوده، ولی در تمام این دوره هایی که بر علم اصول گذشته و ما اون رو بعداً مرور خواهیم کرد، همواره اصول به عنوان یک ابزار مهم در دست فقاهت و فقیه مطرح بوده و هرچند در برخی دوره ها اصول خیلی جایگاهش تنزل پیدا کرده، که حالا بعد اشاره میکنیم در دوران قوقای اخباریگری که اخباری ها به میدان آمدن و مرجعیت شیعه رو به دست آوردن، یعنی مراجع مهم شیعه در اون دوره علمای اخباری شدن، حتی در اون دوره که علمای اصول به زاویه رونده شدن و حتی علمای اصول بعدن خواهیم دید گرفتار تقیه شدند به خاطر ترسی که از علمای اخباری داشتند، اما در واقع هیچگاه اصول نقش خودش رو در فقه از دست نداده. حالا این نقش کم و زیاد شد، شکلش تغییر کرد، اما هیچ وقت از بین نرفت. حتی علمای اخباری بزرگی که مرجعیت شیعه رو به دست آوردند، اونها هم عملا مجبور شدن برای اخباریگری خودشون اصولی رو معرفی کنند. مثلا مرحوم صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه در همون ابتداء حدائق فصل مفصلی، تقریبا یک جلد از حدائق، جلد اول، بخش وسیعش اصول اخباریگری است که ایشون اون رو توضیح میده که بر اساس چه مبانی ما این مسائل رو بررسی خواهیم کرد. بنابراین عملا اصول در طول این تاریخ خودش همواره در دست فقها بوده و حتی اون دوره هایی که خیلی اصولی ها تحت فشار قرار گرفتند و به تعبیر برخی کتاب های اصولی رو با انبر برمی داشتند که مبادا دستشون نجس بشه، تو اون دوره که کتاب‌های اصولی حتی به اسم کتاب‌های گمراه کننده مطرح بود، باز اصول در فقاهت شیعه نقش داشته و جایگاه خودش رو به هیچ وجه از دست نداده، هرچند این جایگاه گرفتار تحولات شده. تغییر و تحولاتی هم که تو اصول داده شده و بعد ما کم کم باهاش آشنا میشیم، تغییر و تحولات متفاوتی است. برخی تحولات مهمه که خواهیم دید، برخی تحولات کوچکه، که تحولات مهم البته تعدادشون زیاد نیست، ولی اونها در واقع نقش تعیین کننده داشتن در اصول. نکته‌ای که مهم هست باید به اون توجه کرد این است که امروز اگر ما بخواهیم پاسخگوی نیازهای روز باشیم و بخواهد فقاهت شیعه مسائلی رو که امروز وجود داره این رو جواب بده، ما ناچاریم در واقع اصول رو که ابزار مهمی است برای فقاهت بازنگری کنیم و با بازنگری این ابزار بتوانیم این ابزار رو به مقتضای شرایطی که امروز با اون مواجه هستیم و مسائلی که امروز با اون مواجه هستیم توانمند کنیم، تا بتونیم با ابزار اصولی اون بخشی از فقه رو که اصول در اون نقش داره در واقع به گونه روزآمد پاسخگوی نیازهای امروز کنیم. به عنوان مقدمه بحث این نکته رو باید در منطق خونده باشید. حالا دوستانی که حاشیه مولا عبدالله خوندن تو اونجا خوندن، ولی شاید تو المنطق مرحوم مظفر این بحث به این شکل نیامده، چون در واقع این یک بخشیست در خاتمه حاشیه مولا عبدالله و جزء متن اصلی مباحث منطقی نیست، که در واقع یک بحث متدولوژیک هست که توی مباحث منطقی ما مطرح شده، و اون اینه که یک دانش چیست. مثلا ما وقتی میگیم علم اصول، علم اصول چیست؟ در پاسخ به این سوال، اگر حاشیه مولا عبدالله خاتمه رو خونده باشید، جوابی که داده میشه این است که مجموعه ای از مسائل رو بهش میگن یک علم، و مقصود از مسائل قضایاست، یعنی قضیه به معنای منطقی، یعنی یک موضوعی و یک محمولی یک قضیه رو تشکیل میده، مجموعه ای از این قضایا یک علم رو تشکیل میده. این سوال برای پیشینیان ما مطرح بود که چطور یه مجموعه مسائل یک علم خاص رو تشکیل میده. خب این مسائل قضایا جدا جدا هستند، چطور این مجموعه قضایای جدا جدا به هم پیوند میخورن؟ اینجا بود که اونها گفتند عامل پیوند این مجموعه قضایا موضوع علمه. گفتند تمام این قضایا به اصطلاح مسائل به دلیل اشتراکی که در موضوع دارند با هم مرتبط میشن. اشتراک در موضوع دارن نه به این معنا که موضوعشون یک چیزه، به این معنا که همه دارن پیرامون یک موضوع صحبت میکنن. اون اصطلاح که موضوع علم ما یبحث فی العلم عن عوارضه، یعنی عوارض موضوع از ذاتیه، اینجا پیدا شد. گفتن موضوع علم اونیست که توی علم از عوارض ذاتی اون صحبت میکنن. بنابراین چون این مجموعه مسائل از عوارض ذاتی این موضوع صحبت میکنن، این مجموعه مسائل میشه یک علم. البته این بحثی که الان اجمالا عرض کردم باز توی خود بحثهای آینده تو فلسفه علم و اصول مفصل توضیح میدم، الان فقط میخوام تصویری پیدا بشه. بنابراین ما یه مجموعه قضیه داریم که یک عامل وحدتی اینها رو با هم مرتبط میکنه. حالا این عامل وحدت قدما میگفتن موضوع، بعد متأخرین آمدن گفتن گاهی موضوع یکی نیست، غرض یکیست، غرض واحدی وجود داره بر همه این مسائل، یک غرض خاصی مترتب میشه و این باعث میشه که این مسائل یک مجموعه ای رو تشکیل بده. حالا یک علم که در واقع یک مجموعه ای از قضایاست، یک مجموعه ای از مسائله، ما دو روش برای مطالعه اون داریم. خوب دقت کنید. یک روش این که وارد اون علم بشیم، بپردازیم به مسائلی که تو خود اون علم هست. حالا مثلا چون بحث ما در اصوله، ما وارد بشیم ببینیم آیا امر ظاهره در وجوبه یا نه، نهی ظاهر در حرمت یا نه، آیا جمله شرطیه مفهوم داره یا نه، آیا مثلا یقین حجیتش ذاتی است یا نه، آیا مثلا زن حجیت ذاتی داره یا نه، اگر نداره آیا دلیلی بر حجیت برخی از ظنون در شریعت وجود داره یا نه. اگر وارد اون علم بشیم داریم خود اون علم رو مطالعه میکنیم. مثلا الان اگر چنین مسائلی رو بحث کنیم، حالا بعضی از این مثالهایی که زدم بعدن خواهیم گفت که اینا مثالهای اصولی نیست، ولی تو اصول متعارف به اسم اصول به ما عرضه شده، ما داریم علم اصول رو میخونیم. یک روش مطالعه اینه که ما این دانش رو، یعنی این مجموعه قضایا رو، از بیرون بهشون نگاه کنیم. مثلا وارد دانش نشیم، ما از بیرون به این نگاه میکنیم. اون موقع که شما از بیرون به یک دانش نگاه میکنید،
به اون کاری که دارید انجام میدید، مطالعه‌ای که دارید انجام میدید، میشه فلسفه اون دانش. این فلسفه علم اصول یعنی مطالعه علم اصول از بیرون. فلسفه علم فقه یعنی مطالعه علم فقه از بیرون. خوب دقت کنید، بعد خواهم گفت که حالا تو این بحثا خودش اختلاف نظراتی است. ما بر اساس همین دیدگاه کل مباحثمون رو سامان میدیم، یعنی یه نگاه بیرونی به اصول میکنیم و بعد وارد علم اصول میشیم. بنابراین اگر مثلا اصول فقه حالا به معنای وسیع کلمه رو در نظر بگیرید، ما دو تا شاخه خواهیم داشت. یک شاخه فلسفه علم اصول که این چیزیست که خیلی شناخته شده نیست برای حوزه های علمیه، و یکی علم اصول. و عرض کردم تفاوت اینه، ما در فلسفه علم اصول از بیرون داریم به دانش و اصول نگاه میکنیم و در علم اصول وارد این علم میشیم، میریم درون خود مسائل رو بررسی میکنیم. خب وقتی از بیرون به یک دانش ما نگاه میکنیم، دستاورد این مطالعه بیرونی در واقع که بهش میگیم فلسفه، به ما کمک میکنه وقتی از بیرون هنوز وارد این علم نشدیم، یه مطالعه از بیرون میکنیم، این به ما کمک میکنه که وقتی وارد علم میشیم با بصیرت بیشتری اون علم رو بررسی کنیم. یعنی در واقع خود این مطالعه فلسفه علم جنبه مقدماتی داره برای آموزش یک علم. به لحاظ تحقق اول یک علم پیدا میشه، بعد فلسفهش پیدا میشه. اما به لحاظ آموزش اول فلسفهش رو باید دید، یعنی از بیرون باید اون علم رو نگاه کرد، بعد وارد اون علم شد، درگیر مسائل اون علم شد.
نه.
بله. حالا من چون فهم کردم این کلمه بدیهیه توضیح ندادم. عرض کنم خدمت شما، ببینید من این مقدمه رو اون موقعی که شما تو راه بودی گفتم که یک علم عبارت است از مجموعه ای از قضایا. این مجموعه قضایا دانه دانه است. چطور میشه یک علم؟ میشه یه محوری، یه عاملی این مجموعه رو به هم مرتبط میکنه. حالا اون عامل قدما میگفتند موضوع، متأخرین اضافه کردن غرض. حالا بعد بحث میکنیم اینا رو. خب این مجموعه دانش مثل یه ساختمون میمونه، مثل یه موجود زنده میمونه، یه چیزی که به هم مرتبطن این مجموعه قضایا. ما یه وقت وارد این موضوع میشیم، وارد این علم میشیم، یعنی میریم خود مسائل این علم رو بررسی میکنیم. عرض کردم مثلا بحث میکنیم آیا امر ظاهر در وجوبه یا نه، این بحث اصولیه، وارد علم اصول شدیم. یه وقت نمیریم بحث کنیم ببینیم امر ظاهر در وجوبه یا نه، نمیدونم جمله وصفی مفهوم داره یا نه و مسائلی از این قبیل. نگاه میکنیم از بیرون به این دانش، از بیرون به این دانش به عنوان یه پدیده نگاه میکنیم که حالا بعد توضیح میدیم که در نتیجه این فلسفه علم اصول معرفت ثانویه به اصطلاح بهش میگن. وقتی از بیرون نگاه میکنیم چهار تا چیز به دستمون میاد. خوب دقت کنیم، از بیرون که به این نگاه میکنیم، اولین چیزی که به دست میاد اینه که این علم کی پیدا شده، چه مراحلی رو طی کرده و الان به کجا رسیده، که در واقع تاریخ یک علم به دستمون میاد. برای همین شما الان خیلی اصول خوندید، اما الان از شما بپرسن که آقا علم اصول کی پیدا شد، چه مراحلی رو پشت سر گذاشت، شما عادتاً بلد نیستید مگر حالا یه کسی خودش یه مطالعه شخصی کرده باشه توی رسائل، کفایه، اصول فقه، معالم، قوانین، این چیزا، این بحث پیدا نمیشه، چون اینا وارد علم اصول خواستن بشن، در حالی که تاریخ علم، تاریخ علم غیر از تاریخ علماستا که حالا ما توی تاریخ علما آثار داریم، مثلا یکی بیاد تاریخ زندگی علمای اصول رو بنویسه از گذشته تا حال، اون اصلا ربطی به تاریخ علم نداره. حالا بعد میگیم تاریخ علم تاریخ خود علمه، خود اون دانشه، کی متولد شده، به چه دلیل اصلا این دانش پیدا شده، و بعد از این که پیدا شد در اون مرحله اولیه چه شکلی بود، و بعد چه تحولاتی در این دانش پیدا شد و الان به چه شکلی تبدیل شده، که دانش علم اصول خیلی متحول شده و از یه چیز خیلی ساده نسبتاً یه چیز بسیار بسیار پیچیده‌ای تبدیل شده در طی این قرن‌های متمادی و مطالعات پی در پی که علما داشتن. دومین چیزی که در این مطالعه بیرونی به دست میاد که آدم در درون علم که قرار میگیره و عادتاً اون رو نمیبینه، اینه که وقتی شما از بیرون به این علم نگاه میکنید، متوجه میشید که این علم بر چه علوم دیگری تکیه داره، چون این قضایا، این دانش یه پایگاه، یه قضایا دانش‌های دیگری رو میطلبه گاهی، که باید این بر او در واقع استوار بشه، که ما اصطلاحاً به اون میگیم مبانی علم، که در واقع این علم بر اون بنا میشه. اون مبانی خودشون داخل علم نیستن، مثلا علم اصول برخی از مبانیش فلسفی است، برخی از مبانیش کلامی است، و چون اون مبانی در خود علم مورد بحث قرار نمیگیرند، به صورت طبیعی جاشون خود علم نیست. البته علمای اصول برخی از مبانی، نه همه مبانی رو، به دلیل اینکه می‌دیدن لازمه باید توضیح داد، تو خود علم اصول بحث کردن، که حالا بعد می‌بینیم. و سید مرتضی که در مقدمه ذریعه میگه مسائل غیر اصولی وارد اصول شده، مثال‌هایی که ذکر می‌کنه همه از این قبیله، میگه اینا مسائل کلامیه که آمده تو علم اصول. برای چی آمده؟ به خاطر اینکه مسائل اصولی به این مسائل متکی بوده، اصولی ها بدون دلیل اینو برداشتن اینجا بیارن. چون یه نظریه‌ای که یکی از علمای اصول داده، حالا بعد میگیم، که مثلا اصول اصلا یه دانش نیست، یه به اصطلاح امروزی ها جنگه، به اصطلاح قدما کشکول، یه گونی برداشتن علما از هر دانشی، هر چی که به نظرشون میرسیده به درد فقیه میخوره، ریختن تو این گونی و گفتن این چیه؟ گفتن این اصول فقه، یه تیکش ادبیاته، یه تیکش منطقه، یه تیکش عقائده، یه تیکش فلسفه است، یه تیکش مثلا تاریخه، از همه چی برشان ریختن این تو، که فاضل اردکانی که معاصر مرحوم شیخ انصاری است، نظریش اینه، میگه اصلا اصول علمی نیست که موضوع داشته باشه، یه مجموعه ای از مطالبیه که دیدن اینا به درد فقیه میخوره، هر چی به درد میخوره جمع کردن ریختن این تو، شده یه علم. که حالا ما توی این بحث خواهیم دید که علم و اصول یک علم به معنای دقیق کلمه، اصلا این تصور فاضل اردکانی درست نیست، اینطوری نیست که همینطوری علما گشته باشن هر چی که به نظرشون میرسته به درد فقاهت میخوره بریزن توی گونی جمع کنن اسمش بذارن اصول، نه، این یه علمه، یه مجموعه ای از قضایاییست که به هم یک ارتباط معنایی داره، یک ارتباط خاصی داره، به یک هدف خاصی اینها جمع شده و کاملا شاخصهای یک علم رو داره. حالا این علم یک مطالعه بیرونی که میشه تاریخش دیده میشه، یه مطالعه بیرونی که میشه مبانیش دیده میشه که این علم بر چه چیزی استواره. بعد وقتی این علم رو شما از بیرون نگاه میکنی، سومین دستاوردی که در واقع داره این مطالعه بیرونی این است که شما این علم رو نگاه میکنی و بعد میبینی این علم با علوم دیگری داد و ستدهایی داره. این یه چیزایی به اونا میده، اونام یه چیزایی به این، این یه تأثیراتی در اونها میگذاره، اونهام یه تأثیراتی در این، که حالا بعد خواهیم دید که مثلا علم اصول با علم کلام، با فلسفه، با فقه، با ادبیات، با منطق، با تفسیر، با تمام اینها داد و ستدهایی داره، یه چیزایی از اونها میگیره و یه چیزایی میتونه به اونها بده. بله، من این نکته چهارم بود، حالا من تو ترتیب اشتباه کردم. سومین نکته که حالا تو باز مطالعه بیرونی به دست میاد، که اینم از چیزایی است که توی مطالعات عادی حوزوی ما تقریبا اون رو جاشو نمیبینیم، روش شناسی علمه. یعنی وقتی ما از بیرون به علم نگاه میکنیم، یکی از چیزهایی که مورد مطالعه قرار میگیره اینه که این دانش به چه روشی به دست آمده، چه روشهایی در این دانش به کار میره. آیا مثلا علم اصول به روش عقلی به دست میاد، به روش نقلی به دست میاد، به روش تجربی به دست میاد، یا ترکیبی است از روشهای مختلف، مسائلش روشهای گوناگونی دارند. این متدولوژی یک دانش، شیوهی که در واقع برای به دست آوردن مسائل اون دانش به کار گرفته شده، این هم بخش سوم فلسفه یک علم رو تشکیل میده. و بخش چهارم اون بود که من یه مقداری زودتر عرض کردم، یعنی رابطه یک دانش با سایر دانش ها، یا تعامل یک دانش با سایر دانش ها. بنابراین اگر اصول فقه دو بخش میشه، فلسفه علم اصول و علم اصول، فلسفه علم اصول چهار بخش اساسی خواهد داشت. یکی تاریخ علم اصول، که بعد خواهیم گفت یعنی چی تاریخ، حالا اجمالا اشاره کردم. دوم مبادی علم اصول. سوم مناهج یا روش شناسی علم اصول. چهارم تعامل بین علم اصول و سایر علوم. البته بعداً خواهیم گفت که مبادی علم اصول دو دستن، مبادی هر دانشی دو دستن، یه دسته مبادی تصوری داره هر دانش، یه دسته مبادی تصدیقی، که اتفاقاً این قسمتی است که توی دانش‌های کهن ما توجه شده. یعنی شما این اصطلاحات رو در حاشیه مولا عبدالله هم می‌بینید، اونجا هست، این قسمت مورد توجه بوده. البته در مورد علم اصول در مبادی تصدیقیه خواهیم گفت که مبادی تصدیقیه علم اصول دو دستن، یه دسته مبادی هن که برای همه علم جنبه مبدع دارن، یه دسته مبادی هن که برای بعضی از قسمتهای علم اصول جنبه مبدع دارن. یعنی یه دسته مبادی عامه هستن، عمومی هن، یه دسته مبادی خاصه هستن که اختصاصی هن، که اینها رو بعد بحث خواهیم کرد. خب این تصویری از فلسفه علم اصول. من البته این نکته رو اینجا عرض کنم، در دوره گذشته ما برای همین فلسفه علم اصول یک سال زمان در نظر گرفته بودیم، یعنی تو برنامه ریزی اولیه یک سال زمان. من این نکته رو قبلش بگم، ببینید این بحثی که من الان اینجا عرض میکنم که عرض کردم این نتیجه بحث سال دوره دوم اصول ماست، من برای اینکه به این فهرست و به این روش دست پیدا بکنم، یک تابستان فقط کاری که کردم این فهرست رو به دست آوردم که الان بحثش رو دارم میگم به شما، که البته در یک تابستان مشابه من چهار جلد کتاب منتشر کردم، که یکیش کتاب مبانی کلامی اجتهاده که کتاب سال حوزه شد. یعنی من زحمت معادل تولید چهار جلد کتاب رو فقط کشیدم برای یه دونه فهرست. این فهرست من برای اینکه تولیدش بکنم تمام علم اصول رو تو تمام کتاب‌های علم اصول از اول تا آخر بررسی کردم تا بالاخره بتونم اون رو به یک سامان منطقی برسونم. این قسمت فلسفه علم و اصول رو ما در دوره قبل براش یک سال برنامه ریزی کرده بودیم که بحثش رو عرضه کنیم، ولی موقع عرضه 2 سال طول کشید. یعنی ما فلسفه علم و اصول رو در دوره قبل در طول 2 سال گفتیم. امیدوارم امسال بتونیم این رو 1 ساله بگیم، چون دوره قبل ما این بحث رو کردیم، بالاخره مطالب دوره قبل هست. امیدوارم انشالله که طولانی نشه، با کمک دوستان بتونیم این بخش علم و اصول رو، یعنی بحث اصول رو که فلسفه علم و اصول هست، 1 ساله بگیم. اینا عرض کنم، دوره قبل یکی از علمای پیرمرد من رو در جایی دید، بعد از اینکه احوال پرسی و اینها، گفت آقا چی داری میگی؟ گفتم چطور؟ گفت میگن شما داری یه مقدمه برای علم اصول میگی که الان سال دوم هنوز این مقدمه تمام نشده. گفتم بله، به یه معنایی درسته این عبارت، ولی نه اینقدر که مثلا یه مقدمه، چون ایشون میگفت این مثل بحث مقدمه واجب میرزا حبیب الله رشتی نشه. این گفتم نه، این اونجوری نیست، این مقدمه هست درسته، ولی نه به این معنا که یه دونه مسئله است، من از توی این 2 سال دارم یه دونه مسئله رو بیان میکنم. حالا بعد خواهیم دید که بخشی از اون چرا که شما تو اصول خوندید در واقع تو فلسفه علم اصول قرار میگیره و جاش تو فلسفه علم اصول بوده، ولی شما اون رو در لابلای مباحث اصولی خوندید. و بعد خواهید دید که توی این مطالعه ما چیزهایی رو به دست میاریم که در مطالعه متعارف به دست نمیاد. حالا من چندتاشو اینجا عرض کردم، یکی تاریخ علمه که تو مطالعات متعارف نیست، یکی روششناسی علمه تو مطالعات متعارف نیست، یکی تعامل بین علم با سایر علوم تو مطالعات متعارف نیست. اون چیزی که عادتاً توی اصول بحث شده مبادیه. البته بعد خواهیم دید که اون چه که از مبادی هم در خود اصول بحث شده بخشی از مبادیه، بخشی از مبادی علم اصول در خود اصول بحث نشده و اصلا بخشش هیچ جایی بحث نشده. من وقتی کتاب مبانی کلامی اجتهاد رو منتشر کردم که حالا حاصل چندین دوره تدریس بود در مؤسسه آیت الله سبحانی حفظه الله، و چون به اصرار ایشون من اونجا تدریس کردم که ایشون اصرار داشت حتما من یه چیزی اونجا درس بدم، بعد هر چی پیشنهاد کرد من قبول نکردم. آخرش ایشون فهمود هر چی خواستی درس بگو. من گفتم یه ایده ای دارم میخوام اینو بگم، ایشون گفت وب نداره. همون رو من اونجا گفتم، چند دوره بعد شد کتاب مبانی کلامی اجتهاد. وقتی این کتاب منتشر شد آقای سبحانی فرمود ببنده، فرمود فلانی شما کتاب تازه‌ای ننوشتی، یک علم جدید به فهرست علوم اسلامی اضافه کردی، این علم اصلا وجود نداشت. این مطالعه از بیرون خواهیم دید که ما رو به یه چیزایی میرسونه که البته به صورت ناخودآگاه در ذهن علمای گذشته ما و یا در لابلای سطور علما هست، ولی این استخراج نشده و این استخراج بعداً میبینیم چه آثاری داره. بعداً متوجه میشیم که بسیاری از اشکالاتی که امروز به فقه میگیرند به خود فقه بر نمیگرده، به اصول بر میگرده و اون اشکالات به اصول هم واقع بر نمیگرده، به مبانی علم اصول بر میگرده. و در واقع ما چون بر اساس یک مبانی خاصی اصول رو ساختیم و بر اساس اون اصول فقه رو استنباط میکنیم، نتایج خاصی میگیریم. بنابراین بعضی از شبهاتی که امروز به فقه وارد میشه که آقا شما چرا اینجوری استنباط میکنید، برای پاسخ به اونها ما باید فلسفه علم و اصول رو بدانیم. بدون فلسفه علم و اصول نمیتونیم اون شبهات رو جواب بدیم. اما در بحث علم اصول
چرا؟
چرا؟ یعنی شما میخواید بفرمایید که این که بالاخره مثلا علم و اصول چه هدفی رو دنبال میکنه؟ بله اینم اینجاست، چون این میاد حالا بعد میگی این میاد تو بحث مبادی اونجا مطرح میشه، چون یکی از مبادی که حالا بعد خواهیم گفت تعریف یک علمه. بعد تو بحث تعریف علم ما میبینیم که یک روش برای تعریف علم استفاده از موضوعشه، یک روش برای تعریف علم استفاده از غرضشه، یعنی اون هدفی که شما تعبیر میکنه. حالا غرض و هدف میدونید تو اصطلاحات قدما با همدیگه فرق داره. هدف انگیزه کسی است که یک دانش رو دنبال میکنه، غرض اون چیزی است که برای یک دانش مترتب میشه، که حالا مورد مقصود شما اون غرضه به اون معنا. بله اینو بعد خواهیم گفت. نه نه، مبادی به لحاظ منطقی خارج از علم هست و اصلا از سنخ اون علم نیستن. بعد خواهیم دید که مبادی علم اصول بخشش مبادی فلسفی است، بخشش مبادی کلامیه، یعنی اینا خودشون مسائل کلامی هست یا مسائل فلسفی هست یا مسائل یک دانش دیگری هستن، بالاخره خودشون مسائل علم اصول به معنای خاص کلمه نیستن. نه نیست، دانش اینطوریه. بعد خود اونها بر یه چیز دیگری استوارن که اون باز دوباره یه دانش دیگه است. و همینطور حالا قدما، اگر مثلا دوستانی که فلسفه خوندن، قدما میگفتن که فلسفه اولا اون دیگه بر هیچ دانش دیگری استوار نیست. میگفتن او دانشی است که همه دانش ها بر این تکیه داره ولی خودش بر هیچ دانشی تکیه نداره. این تصور رو اونام داشتن. اصلا بحث این بحثا رو خواهیم دید. شیخ الرئیس تو کتاب برهان شفا خیلی از این بحثا رو گفته. در واقع این بحثا توی ذهن علمای ما خیلی بوده و بخش مبادی بخش شناخته شده فلسفه علمه که خیلی روش کار شده. حالا بعد اینو خواهیم گفت. اما علم اصول فقه، خب من حالا امروز نمیم چقدر برسیم، حالا اونقدر که برسیم اشاره کنم، چون من ببینید این بحث بالاخره میخواد چند سال ادامه داره، بعد قبلش یک نقشه کلی رو من به شما میگم، بعد وارد میشیم دیگه، وارد این داستان میشیم دیگه. وقتی وارد شدیم دیگه حالا انشالله کم کم جلو میریم. علم اصول، خب ترتیب متعارفی که داریم همینه که حالا مثلا شما دیگه تو کفایه میبینید، شما میبینید تو کفایه مقدماتی اولش آمده تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، یه چند تا از این چیزا. بعد وارد شده در اینکه امر ظاهر در وجوب است یا نه، بعد نهی، بعد همینطور عام و خاص و مطلق و مقید و نمیدونم مفهوم و این بحثا که اصطلاحا بهش میگیم مباحث الفاظ. خب بعد جلد دوم کفایه از قطع شروع میشه، بعد از مباحث قطع مباحث ظن، بعد مباحث شک یا اصول عملیه، بعدش هم تعادل و ترجیح. حالا بعضی از اصولی ها برشتن اجتهاد و تقلید هم آوردن توی اصول. خب این ترتیبیه که مثلا بعد از هزار سال از ذریعه که شما نگاه کنید تا کفایه اصول رسیده به اینجا. ترتیب های دیگه هم بعضی دادن، مثلا مرحوم مظفر به تبع مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که کتابی تحت عنوان اصول الفقه فی صبح الجدید ایشون خواست تدوین کنه که لباس تازه‌ای به اصول بده و موفق نشد اون کار رو تمام بکنه. مرحوم مظفر که شاگرد ایشون بود آمد این الگو رو گرفت، کتاب اصول فقه رو نوشت که اصول فقه تفاوت‌هایی داره، بعد خواهیم گفت توضیح مفصل با کفایه، ولی خیلی باز تفاوت اونطور نیست. مرحوم آقای صدر کسی است که تو زمینه تبویب علم اصول کار مفصل‌تری کرده نسبت به دیگران و ایشون دو تا الگو معرفی کرده توی درس‌های خارج خودش برای تبویب علم اصول و یک الگو رو در اونجا ترجیح داده. بعد گفته چون این الگو خیلی از مباحث متعارف اصولی دور میشه و برای حوزه قابل تحمل نیست، من این الگو رو استفاده نمی کنم، آمده اون الگویی رو که به نظر خودش درجه دوم بوده، یعنی اون الگوی بهتر رو انتخاب نکرده، اون الگوی پایین‌تر رو انتخاب کرده تو کتاب حلقات، به اصطلاحی که حالا ما معروف بینمون حلقات، اون دروسون فی علم اصول فقه که ما بهش میگیم حلقات، تو اونجا اون ترتیب رو ایشون استفاده کرده. حالا من که همه اصول رو هی زیر رو کردم و دنبال این بودم که ببینم بالاخره اصول رو اگه بخوایم طبقه بندی کنیم یه محوری میتونم پیدا کنم که کل اصول رو بر اساس اون محور طبقه بندی کنم، به یه مفهومی دست پیدا کردم که حالا اینو بعد توضیح میدم، البته در جای خودش توی مبادی مفصل اینو توضیح خواهم داد، که علم اصول، همه علم اصول از بالا تا پایین هر جاشو نگاه کنی، خود علم اصول در واقع در جستجوی حجته. حجت که بعد خواهیم گفت باز اینها رو، هی من میگم بعد چون اینا تصویر کلیه، بعد جزء جزء اینها رو توضیح خواهیم داد. حجت که من الان اینجا به کار میبرم به معنای لغویش مورد نظرمه، نه به معنای منطقی یا به معنای اصولیش که در گاهی بعضی مباحث اصول ما به کار میبریم که بعد خواهیم گفت اون معنای لغویه، یا به معنای فلسفی. حجت به معنای لغوی یعنی اون چه که به آن احتجاج می شود. در واقع اصولی به دنبال چیزهایی است که فقیه به اونها بتونه احتجاج بکنه، یعنی دلیل بیاره بر فتوای خودش، بگه این واجبه چون امر داره و امر ظاهر در وجوبه و ظهور حجته. یعنی در واقع اصولی با کمک این که امر اینجا وارد شده، امر ظاهر در وجوبه، ظهور حجته، میخواد نتیجه بگیره که پس این واجبه و این استدلال میکنه. این مقدمات استدلالش مثل این که امر ظاهر در وجوبه، ظهور حجته، اینا رو اصولی براش درست میکنه. بنابراین کل اصول در واقع در باب حجت بحث میکنه، البته بعضی جاها بحث میکنه به نتیجه میرسه که یه چیزی حجت نیست، مثلا قیاس، قیاس به معنای فقهی که تمثیل به معنای منطقی، خب اصولی بحث میکنه میگه حجت نیست. مثلا استحسان، اصولی بحث میکنه میگه این حجت نیست. اما کل بحث اصول راجع به حجته، حجتی که فقیه از اون استفاده میکنه، به همین دلیل هم بهش میگیم اصول فقه، چون ما به حجت هایی که مثلا توی فلسفه به کار بره تو اصول منطق تو فقه به کار نره کاری نداریم، به حجت هایی که تو ادبیات به کار میره، خب تو ادبیات هم برای اینکه یک مطلبی رو ثابت کنیم که فلان حکم رو داره یک استدلالی میکنیم، اون استدلال اگر در فقه کارایی نداشته باشه اصولی با اون کاری نداره. البته بعد به معنای دقیق تر میگیم که این حجت که اینجا ما میگیم یعنی اون چیزی که در همه جای فقه قابل احتجاج باشه، حالا چه در همه جای فقه مصداق داشته باشه چه نداشته باشه. مثلا ما میگیم ظهور حجته، هر جا ظهوری باشه قابل استناده، حالا ممکنه در بعضی مسائل فقهی ما هیچ ظهوری نداشته باشه. خب این حجت رو ما آمدیم به دو بخش تقسیم کردیم که کل اصول متعارف یک بخش از اینه. اون قسم اولی که اینجا من نوشتم حجت بر حکم شرعی، یعنی در واقع اصول متعارف کلش حجت بر حکم شرعیه، چون فقه متعارف عبارت است از احکام شرعی، ما در فقه متعارف به دنبال احکام شرعیم، چه چیزی واجبه، چه چیزی حرامه، چه چیزی مستحبه، چه چیزی مکروهه، چه چیزی مباح بالمعنى اخصه، این کاریه که فقیه به صورت متعارف شناخته شده انجام میده. و به همین دلیل اصول متعارف به دنبال حجت بر حکم شرعی. فوش ما با توضیحی که باز بعدن تو فلسفه علم اصول خواهیم داد مفهوم فقه و چون توسعه دادیم، به ناچار اصول هم به تناسب توسعه فقه توسعه پیدا میکنه. در نتیجه ما با یک مفهوم گسترده تری در اصول مواجهیم که توضیحش جلسه بعد. فقط اینجا این نکته رو بگم، یک سوالی دیروز دوستان داشتن، گفتم یه سوالی از سوالاتشم جواب بدم، اینه که برای درس اصول چه چیزی رو پیش مطالعه کنیم. این قسمت‌های اولی که خواهیم گفت به این شکل هیچ جایی که بتونید پیش مطالعه کنید نداره، چون اینا کاملا مسائل شخصی است. بعداً وارد علم مباحث که خواهیم شد، به تناسب موارد ما مصادری رو معرفی میکنیم که میتونید بهش مراجعه کنید. البته وقتی وارد علم اصول بشویم انشاءالله، اگر خدا بخواد بعد از فلسفه علم اصول، اونجا وضعیت ما مشخص تر خواهد شد. به همین دلیل یک کمی این بحث اصول از نظر منابع خواهیم دید که به تناسب موضوعات منابعش رو معرفی میکنیم. و من از دوستان یه تقاضایی دارم که چون این کار بالاخره یه مقداری با درسایی که خوندید یه کمی اولش به خصوص به نظرتون خیلی ممکنه متفاوت باشه، یه مقدار تحمل بیشتری بکنن دوستان و کمک کنند که این بحثا عرضه بشه و خودشون مطالعه مناسبش رو هم بکنن، خواهید دید که خیلی میتونید به راحتی اگر قدم به قدم این بحثا رو پیگیری کنید، هر قدمی که جلو میریم آسان‌تر میشه بحثا، چون در واقع مقدماتش تأمین میشه و ما سعی کردیم کل ساختار کاملا منطقی باشه. و البته انشالله به کمک دوستان اشکالاتی هم که وجود داره شناسایی میکنیم، سعی میکنیم اون اشکالات رو هم رفع کنیم انشالله. حالا بعد میبینیم که نه حالا فقه به معنای عام که من میگم اینو توضیح میدم یعنی چی، حالا نه اینکه هر بحثی اسمش بحث فقهی باشه، نه با یه معنای خاصی، بعد میگیم حالا فقهی هم که ما میگیم یعنی چی انشاءالله فردا. بفرمایید شما سوالی داشتی؟ آره بفرم. نه مثلا تو فلسفه ما خود اون مسائل مطلب رو میخواییم بدونیم، نه استدلال بر اون مطلب. علوم مقدمی یعنی منطق که میگید؟ بله این حالا این اصطلاحی که آقای صدر به کار برده برای تمثیل خوبه. ایشون میگه که اصول برای فقه مثل منطق میمونه برای علوم. این درسته، البته درست نه به معنای دقیق کلمه، تفاوت داره، ولی تشبیه خوبی است. بله این به این معنا درست، نه در همه علوم که نه، در برخی از علوم. بله حالا میبینیم که بعضی دیگه هم اینو گفتن. حالا فوقش فرقش اینه در چه شکلی کل اصول رو طبقه بندی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.